سه‌شنبه 12 اسفند ماه 1399 خارج اصول، نشست 99، دوران امر بین نسخ و تخصیص، بررسی نقد و تحقیق نهایی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا واعوذ به من شر نفسي من شر انفسنا ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. سوالی شده که شما دیروز، یعنی به من گفتند، بیان کردید که بر مبنای الکلام الواحد ما نسخی نداریم و جریانی که در اسلام جاریه جریان الکلام الواحده، در حالی که زمان پیامبر نسخ داشتیم گزارش شده. سوال خوبیه، یعنی از این جهت که رفع ابهام میکنه. اولا من به شما بگم ما در این مسئله هنوز ورود جدی نکردیم، اینکه الکلام الواحد، جریانی که در شریعت مطهره، یا کلام الواحده. حالا یکم بریم جلوتر بگیم کلام المتعدد، حالا اینو نگیم، بین الکلام الواحد با کلام الواحد ما بحث و گفتگو داریم. باید یه زمانی من فرصت کنم، الان علل حساب چیزی قاطع به حساب ما نگذارید. اگر انشاءالله این کتاب دوم روش شناسی اجتهاد نظریه اطمینان بیاد، من اونجا فیش برداری کردم که بحث کنم، یعنی اگر به کلاسم نکشه اونجا انشاءالله عرض میکنه. اما نکته دیگه حتما حواستون باشه اینه که ما اگر میگیم الکلام الواحد، نسبت به کلمات ائمه با قرآن با پیامبر الان و الا مسلمانان زمان پیغمبر که ممکن بود مطلبی رو بشنوند، بعد چند وقت بعدش این حکم رو پیغمبر دیگه بردارند، حالا چه حکم الله بوده باشه چه احکام حکومتی. احکام حکومتی پیامبر که خب تصورش راحته که امروز بیاد مصلحت رفع بشه، برداشته بشه، مصلحت اون حکم تأمین بشه و حکم برداشته بشه. ما جریان الکلام الواحد و برای خودمون الان نسبت به تراثی که داریم، مخصوصا کلمات صادقین علیهم السلام، جاری میکنیم. وقت شما میگید زمان پیغمبر نسخ داشتیم و نسخ مستلزم اینه که نگیم الکلام الواحد، درسته؟ ولی مگر ما گفتیم زمان پیغمبر کلمات پیغمبر برای مسلمانان اون زمان حکم الکلام الواحد داشته؟ نه، بله حکم کلام الواحد داشته به نحو اضافه، ولی قطعا حکم الکلام الواحد نداشته. اما راجع به غیر اون صحنه، آیا رو این گزینه وایسیم یا وای نسیم؟ بدونید که اگر این خربزه رو کسی بخوره باید پای لرزش هم وایسه و لرزش خیلیه. نمیگم بترسیم یا انکار کنیم، اما باید ایستاد. و بر این اساس خیلی جاها رو باید تصرفاتی کرد. از بنده که شاید بی اطلاع نباشم بپرسید یک مثال استخونلای زخمی برای ما مثال بزن تو اصول، تو کلمات علما میگم این اینجوری. خب و اما بریم سراغ بحث. بسم الله الرحمن الرحیم. میدانید ما در مرحله تحقیق خیلی دستمون باز میشه دیگه، دستمون تو پوست گردوی کلمات بزرگان نیست. اینجاست که دیگه حالا هر چه که به ذهنمون برسه لازمه مطرح میکنیم. طبیعتاً سه تا کار همزمان صورت میگیره در مرحله تحقیق، حواستون باشه. اولا مسئله دقیق بررسی میشه، بررسی فارغ از این که نقد کسی باشه نباشه، تحلیل میشه، تحلیل احیانا جدید. دوم نقد هایی که ممکنه خیلی هم جدی باشه بر کلمات گذشتگان وارد میشه، نقد هایی که اصلا اشاره نکردیم. اگر هم یه نقدی گفتیم دو تا سه تا، نقد های اجمالی بوده. و سوم به هر حال مرحله نظریه پردازیه، مرحله نظریه پردازی. این که من دیروز گفتم یه نیم ساعتی فکر کنید، خودتون رو امتحان کنید، ببینید شما اگر وارد مسئله میشید چجوری مسئله رو حل میکنید، چه مسائلی میارید، برای همین بود. من یادم یک بار دیگه ما این بحث دوران ام بین نسخ و تخصیص رو مطرح کرد. الان دارم نگاه میکنم اگر غفلت کردم زودتر بیارم. بله تاریخش رو که بهتون بدم، قبلا هم به نظرم گفتم این رو. بله سال 84، یعنی سال تحصیلی 84-85، همون اوائل سال از جلسه پنجم تا جلسه بله نهم، یعنی یه بخشی از جلسه نهم، اونجا همین بحث رو ما داشتیم. یه وقت کسی راه داره اونها رو نگاه کنه، اما در مرحله الان جور دیگه میخوایم بحث کنیم. کلماتو دیدید، نه در یک جلسه دو جلسه و نه کلام یک نفر دو نفر. ملاحظه کردید کلمات بزرگان رو از بزرگان نجف و قم دیدید. اولین مطلبی که من فکر میکنم امروز باید بهش برسیم اینه که محور کانونی اشکال در مسئله کجاست. ببینید دوران ام بین نسخ و تخصیص که مطرح شده، نقطه اصلیش چیه، گیر چیه و کجا باید متمرکز شد؟ آقایان بحث روش شناسانه، نکنه یه دفعه مسئله یه جای دیگه گیر داره، ما یه جای دیگه بحث و گفتگو میکنیم. که دشمن شمشیر میزنه به سر و گردن، طرف زره پوشیده، خب اون میزنه به سر و گردن، تو باید اونجا رو بپوشونی. حالا تو بحث علمی خودمون باید ببینیم کجا باید متمرکز شد، مشکل کجاست. حالا چه حضرات اعلام توجه داشتند و نظرشون حل اون اعزال بوده، یا توجه نداشتند و استطرادن اونجا کشیده شدند. اینا همش دوستان با عنایت ها آروم آروم صبر کنید حل میشه، عجله نکنید. پس در مرحله تحقیق که حالا آزاد شدیم، ما باید بر محوری متمرکز بشیم که مشکل از اونجاست. دو، یه جا متمرکز بشیم که برای آیندگان بعد از عصر پیغمبر اثر داشته باشه، ثمر داشته باشه. اگر برای آمدگان بعد از عصر پیغمبر و انقطاع وحی بحثمون اثر نداره، وقت اضافی داریم که بحث کنیم. میدونین من از کجا اینو دارم عرض میکنم؟ تو تعابیر چند تا از همین آقایون اومده، از جمله همین کلام آخر آقای خویی که وقتی بحث کرد بعد فرمود باید قائل به تخصیص بشیم به دو جهت. آخر کار چی فرمود؟ فرمود ولذا لم یلتزم احدون به احتمال نسخ نسبت به کلمات حضرات معصومین، لم یلتزم احدون. و این فقط تو کلام ایشون نیست، تو کلام جمعی از اصولی هاست، بگردید پیدا میکنید. خب اگر احتمال نسخ رو در مورد بحث ما نداریم، خب برای چی بحث کنیم؟ یا کلن بحث رو تعطیل کنیم، یا بریم رو اون نقطه کانونی که اشکال هست اونجا متمرکز بشیم. پس ببینید، اولا باید نقطه محوری رو پیدا کرد، ثانیاً دنبال ثمره بحث بود. در ادامه همین حرف ها، اینا رو ما شماره دو نمیزنیم، ادامه همون حرف حساب میکنیم. میدونید اعتقاد ما چیه؟ مشکل از کجا پیدا شده؟ که جالب اینه که کلمات علما مستقیم انگشت روش نگذاشته، اما کشیده شدن، مثل شیخ انصاری کشیده شده، دیگران کشیده شده بودند. اعتقاد ما اینه که ببینید، ما یک معضلی در ارتباط با نصوص داریم. اون معضل چیه؟ به قول آقایون معضل اینه که ما در شریعت مطهر تا دلتون بخواد عام و مطلق داریم که اومده اول. حالا همین کلمه و مطلق که میگم نمیدونم دقت میکنید یا نه، ما تا حالا هی بحثمون عام و خاص بود، لذا میگفتیم اگر عام میآمد خاصی قبلش اومده بود یا خاصی بعدش اومده بود، آیا مخصصه یا ناسخه. اما بحث فقط راجع به عام و خاص نیست، عام مطلق و مقید هم همینه. علمام که گفتند نظرشون به مطلق و مقید هم بوده، منتها شاید اینجور فکر میکردن که اونی که درست کنم اون یکی هم درست میشه. لذا ما در اون درس سال 86 تذکر دادیم که این بس اونجا میاد. لذا تو کلمات من امروز و فردا و اینا هی عام و مطلق، خاص و تقیید، مخصص و مقید، اینا رو میبینید. خب ببینید، ما تا دلتون بخواد عموماتی داریم، عمدتاً هم در قرآن. قرآن رو باز کنید عموماتش رو ببینید. اوفو بالعقود الا ان تکون تجارتاً، حالا تجارت رو میتونید مطلق بگیرید. احل الله البیع، حرم الربا، آیاتی که مربوط به نکاح، طلاق، عده هست، خمس، زکات، بعضی از مسائل حج هست دیگه، نیاز به گفتن نداره. و تا دلتون بخواد در کلمات مثل صادقین علیهم السلام خاص داریم، الان تعبیر نمی کنیم مخصص، میگیم خاص، خاصی که شامل قیدم بشه ها. اگه بعد مطلق باشه میگیم قید، اگه بعد عام باشه میگیم خاص. خیلی از این عمومات و مطلقات هم زمان عملش رسیده بوده، 40 سال، 50 سال، 100 سال مسلمانان عمل می کردند، تا اینکه بعد بارش شروع شد، باران گرفت از طرف صادقین. البته ما فقط نام این دو امام بزرگوار رو می بریم، معناش اینست که بقیه ائمه نداشتند، ولی خب بحث نسبت، بقیه رو کنار صادقین علیهم السلام در نظر بگیرید. توسط ائمه میگیم بارش ها صورت گرفت، درست؟ اینجا بود که یه دفعه این سؤال پیش اومد، اینا ناسخند یا مثلا مخصصند، یا بگید مقیدند. اینجا این سؤال پیش اومد. اگر بگیم اینا ناسخند، این چی میشه که قرآن حرفای پیغمبر بیاد ولی تند و تند زمان صادقین نسخ بشه؟ بعد اینا الان دارن نسخ میکنن یا دارن خبر از نسخ میدند؟ یه مقدار وجدان فقها نمیپذیرفت اینا، ولذا ملتزم هم نشدند که صادقین کارخانه حالا یا نسخ یا بیان نسخ، دوتا نگاهی که دیروزم اشاره کردیم، نمیتونستن زیر بار برن که اینا همه ناسخ باشه، اینا همه ناسخ باشه. دوست داشتن بگن اینا مخصصه، یا گاهی بگن مفسره، مخصصه. ای کاش کلمه مفسر خیلی بولد میشد، نشده. جالب اینه که گاهی از زبونشون پریده، از سر قلم اومده بیرون، بعد دو دفعه برگشته. تو کلام آقای خویی یه دفعه یه کلمه تفسیر بود، اما خیلی هاشون کلمه تفسیر هم به کار نبردن. خب حالا اینو بعد توضیح میدم، مخصص مفسر، این عجله نکنه. آقا دیدن از طرفی بخوان بگن نسخ، خب مشکله. تازه نسخ بگن خود امام صادق دارن نسخ میکنن که دیروز گفتیم ولایت تشریعی، نه پیغمبر به امام صادق گفتن سالش که شما رسید به شما نسخ کن، نسخ رو بیان کن. و مثلا بگیم از همون اول نسخ بوده، چی میشه آخر؟ از اون طرف اگر میخواستن بگن مخصص، تأخیر بیان از وقت حاجت پیش میومده. یعنی مخصص معناش که از اول هم همین خاصه خارج بوده. خب این مسلمان صدر اسلام چیکار میکرد؟ اینجا بود که دیدی شیخ انصاری، حالا تعبیر قشنگ نیست، به دست و پا افتاد، 3 راه مطرح کرد. بعضیا اومدن گفتن ضروری البطلانه، قدری تنده این حرف، خیلی تند، نه قدری، خیلی تنده و قابل نقد، ولی گفتن دیگه، دیدید دیگه. ببینید مشکل این بوده، اینو باید حل کرد، رو این نقطه باید متمرکز شد که ما با این همه خاص و قید وارد از ائمه بعد از عمل به عام چه کار کنیم، این مشکل رو حل کنیم. یعنی من چی میخوام بگم؟ میخوام بگم ای کاش به جای این بحث که ازا دار الامر بین نسخ و تخصیص چه کار کنیم، میگفتند ما با این مشکل در صحن شریعت چجور چه کار کنیم، اینو چجور حل کنیم. میگید منظور علمام همین بوده، خب اشکال نداره، جالب اینه که اتوماتیک میفتن تو این بحث. لذا دیدی شیخ انصاری وقتی که مطرح کرد بحث رو، چند خط که رفت جلو گفت که مشکل عمده اینه که ما با مخصصات و مقیدات زمان ائمه چه کار کنیم. بعد فهمون سه تا راه داریم، یعنی میخوام بگم افتادن ولی شروع بحثشون نبوده، شروع بحثشون نبوده. خوب بودا این بحثا در قالب یه پرسش و پاسخ مطرح میشد و ما باید تو تحقیقات امروز و روزای آتی این مشکل رو حل کنیم، ببینیم حلش به چیه. البته ببینید این که گفتیم مشکل عمده اینه، نمیخوام بگیم زمان پیغمبر همین بحث نبوده که یعنی عام نمی اومده بعدش خاص بیاد یا مطلق بیاد بعدش مقید بیاد، نه زمان پیغمبر هم بوده، اما زمان پیغمبر مطلب میفهمیدن مسلمان‌ها چیکار، پیغمبر کنارشون بوده. تازه حالا ما به درد ما نمیخوره که ما حالا زمان پیغمبر رو اضافه کنیم بیاریم تو صحنه اشکال. ما باید چیزی که به درد خودمون میخوره، نگفتم بحث رو یه جور مطرح کنیم که برای آمدگان بعد از عصر پیغمبر به درد بخوره مثل خود ما، این بحث. لذا ما زمان پیغمبر خیلی کار نداریم، ما باید این مشکل رو حل کنیم. یه مشکل اگه قابل حل باشه حل کنیم. اگر دقت کردید من بحث رو بردم در یک فرض که مطلقاتی و عموماتی آمده، بعد سرازیر شده سیل تفسیر و خاص و قید از طرف امام ائمه. نمیخوام بگم عکسش نداریم، ما عکسش یعنی چه؟ یعنی احیانا در قرآن یا در کلمات پیامبر یا حتی امام قبلی خاصی آمده باشه، بعد عامش در کلام حجت بعدی اومده باشه. اول خاص اومده باشه، بعد عام، بعد مطلق. ولی علل حساب من الان چیز ندارم، یعنی مورد ندارم، این باید چیز بشه، باید تحقیق بشه. البته اگر مثل مورد امام باقر و امام صادق اینا رو فرض کنیم، ممکنه که تو کلمات مثلا این دو امام اول خاص اومده باشه بعد عام، خاصش رو امام باقر فرموده باشن، عامش رو امام صادق. منتها چون باز بنا شد اینها زمان ملغا بشه، یعنی کار نداریم امام پنجم فرموده یا امام ششم، اون آقا کی بوده اون آقا کی بوده، بنا شد اینا برگرده به صدر اسلام، اصلا دیگه بحث تقدم و تأخر به هم میریزه. لذا من این مورد این طرف رو ورود نمی کنم. اینا از آثار دوستان توجه به همینه که نقطه محوری رو پیدا کنیم. ما باید نقطه محوری که برای ما ثمر داره پیدا کنیم. چه کار داریم به صورت های دیگه؟ ما وقت اضافی داریم. نقطه محوری هم همینه. بله اگر سراغ داریم که از قرآن یا پیغمبر مثلا خاص اومده باشه، امام صادق عامشو گفته باشن که من الان مورد ندارم، ولی نوشتم هرچند مجال تتبع در این زمینه بازه، بیشتر از تتبعمون ادعا نکنیم. عمده دوستان همون جاییست که به دردتون میخوره، به دردمون میخوره، اونم ورود عمومات و مطلقات بیشمار و خواستها و قیدهای بیشمار. اینو باید چیکار کرد؟ اگر دقت کردید ما در این شماره یک عنوان خوبی انتخاب شده، محور کانونی اشکال در مسئله پیدا شد. لذا باید تمام هم و غممون رو برای حل این مشکل بذاریم که آقا ما عمومات و مطلقاتی داریم از همون صدر اسلام، اینا 100 سال بعد 120 سال بعد تخصیص خورده، قید خورده، این چی میشه؟ انصافا نگاه کنید، اگر ما با نگاه شیعی نگاه نکنیم به مسئله، خب باید یه جواب درست حسابی تعبیه کرد. خب ما میگیم اینا نور واحدن، کلامشون کلام واحده، اما از این بگذریم به هر حال باید یه مقدار در مسئله تأمل کرد. خب این یه نکته. نکته دوم چیه؟ نکته دوم کاری که ما همیشه میکنیم و توصیه میکنم، میدانید که ما دیگه آروم آروم داره اصولمون تمام میشه خارج اصول، هرچی بحث روشی اینجاها مطرح بشه به کار شما فضلا میاد. در بحثای اصول دوستان، فقهش هم همینه، غیر تعبدش، علی حالا فقه رو بذارید کنار الان، در بحثای اصول که اصول فهمه قبل از اینکه اصول فقه باشه، منطق استنباط، هر جا انسان بخواد استنباط کنه، ببینید ما باید این جریانی که الان باش مواجهیم با همین نقطه محوری که گفتیم ببینیم در غیر محیط اسلام داریم یا نداریم. خب اگر داریم اونجاها چی میشه و مسئله خودمون رو با اونجا چفت کنیم، معادل یابی کنیم، یعنی معادل یابی از غیر صحنه شریعت اسلام برای مورد، یعنی برای اسلام، و بومی سازی حتی الامکانی آن. البته عنوان دو من تو برگه اینجوری نزدم، یه کمی جا به جاش کردم که حال بعد برگه رو به دوستان میگم اصلاح کنند، ولی الان اینه بومی سازی و معادل یابی از غیر صحنه شریعت اسلام برای مورد، یعنی شریعت اسلام، اینه دیگه منظور. میدونید برای چی این عرض میکنم؟ برای این عرض میکنم که اگر ما مشابه آنچه که در اسلام رخ داده از غیر اسلام داشته باشیم، خب اونجا نگاه میکنیم ببینیم عقلا با عقلی که دارن، نه با شهوت و نمیدونم خودخواهی که دارند، عقلا با عقلی که دارن اونجا چی کار بکنن. اگر 100% به درد ما نخوره، کپی نباشه، خیلی به درد ما میخوره. علما مشابه شریعت، صحنه شریعت چیه؟ میدونید کجاست؟ اونجایی که مثلا یه انقلابی صورت میگیره. اینم بگم قبلش، فرضاً بر این بذاره که در شریعت مطهر بنابر تدرج در جعل احکام، اولا بیان احکام، ثانیاً و نسخ ثالثاً، یعنی در محیط اسلام ما تدریجاً با جعل توسعه پیدا کرده، خود بیان جعلم تدریجی بوده، در طول 250 سال بوده، حالا جعلش در طول 23 سال بوده، ولی بیانش 250 سال حالا کم و بیش، و احیانا نسخ هم داشتیم که قبلا هم اعتراف کردم همین درس امروز که داشتیم. حالا بگردید ببینید یه محیط عقلا که همچون صحنه پیش بیاد، میدونید مثالش کجا باید فرض کنیم؟ یه جایی که مثلا انقلاب میشه، مسئولان انقلاب میخوان مقرراتی و مصوباتی داشته باشن، نه اینکه قبلا نبوده، ولی خب میخوان تغییر بدن. اینا چی کار میکنن؟ دقیقا اون چی که بعد از انقلاب در جمهوری اسلامی رخ داد همین شد دیگه. اینا اومدن مقررات و مصوباتی رو تصویب کردن و هرچه پیش رفتند از دستگاه های مختلف یا تفسیر کردن اون مصوبه رو یا قیدش زدن. خب حالا باید ببینیم اونجا چی کار میکنن. اونها با مصوبات خاص بعدی یا اگه مطلق و قید باشه، آیا اینا رو ناسخ قبل فرض میکنن یا نه؟ مثلا اگر قانون اساسی ما یا شورای انقلاب که اول بود مصوباتی داشت، حالا اینا فرق هم میکنه، بعدن که قیودی ملحق شد، این قیود نگاه نسخ بهش میشد یا نگاه تفسیر ما قبل و مخصص ما قبل و مقید ما قبل، یا اصلا یه نگاه دیگه ای میشد؟ رو این تأمل کنید تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.